أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم صاحب أوروه می فرماین خمس واجب در غنایم حرب با اون سه تا مطلبی که در ذیل اون فرمودن، که اولا باید بالمقاتله باشه اون غنیمت حربی و به اذن امام باشه، این مطلب اول. مطلب دوم این است که فرق نمی کند که مما هواه العسکر باشد ام لم یهویهی، اون سربازان اونا جمع‌آوری کردن آوردن یا نه، فرق نمی کنه. مطلب سوم هم فرق نمی کند که من منقل باشد ام من غیر المنقولات باشه. بعد در ادامه می فرماین سه فرع دیگر را متعرض می شن، و بعد اخراج ما جعله نبود. آقای خیلی خوب، خیلی خوب دیگه، حالا شما نه زحمتتون میشه برای فرد دور اونجا، خب بعدا شما میتونید گوش بدید ببینید، و شما زحمتشو بکش. سه تا بعد 48 و بعد اخراج ما جعله الامام علیه السلام من الغنیمه علی فعل مصلحه من المصالح، این فرع اول که اینجا مطرح می فرماین. در حقیقت اگر اون چند تا مطلب را اونها را هم سه تا فرع حساب می کنیم، میشه فرع چهارم در این مطلع بحث. می فرماین اگر امام یه جعلی قرار داده که یه مقدار از غنیمت مال مثلا فلان اشخاصه، هر سرباز این کار را انجام بدهد مقداری از غنیمت را به عنوان جول در یه عقد جعاله قرار داده، اون استثناء میشه. یعنی قبل از اینکه بیان تقسیم غنایم بشود خمسش را بردارن، اول اون جعالهی که امام قرار داده اون اول اخراج میشد، بعدن نوبت میرسد به این که خمسش را بردارن بقیه تقسیم بکنن بین مقاتلین. ولذا میفرماید و بعد اخراج ما جعله الامام علیه السلام من الغنیمه علی فعل مصلحه من المصالح، اگر مقداری از غنیمت را بر تخصیص داده برای یک مصلحتی از مصالح، و مثالش مثلا فرض کن که برای یه عده‌ای از سربازانی که یه خدمت خاصی انجام بدهن، یا برای اون گروهانی که این کار رو انجام بدهد، برای اون گردان، برای اون تیپ لشکر، بگید اگر هر کس این کار رو انجام بدهد یه چنین خصوصیتی قائل میشیم از غنیمت بهشون، اون اول اخراج میکنن. خب این یه فرع، حالا دلش عرض خواهیم کرد. و بعد استثنای صفای الغنیمه، فرع پنجم میشد اگر اون سه تا فرع حساب کنیم، میشد فرع چهارم، میشه فرع پنجم. و بعد استثناء صفای الغنیمه، اون صفایای اون مالهای برگزیده، اون مالهای برگزیده را امام میتوند استثناء بکند، برای خودش بردارد. کل جاریت الورقه، جاریه ورقه، ورقه یعنی حسنا، زیبا. ول مرکب الفاره، مثلا اسبی هست فاره، باز همون زیبا، اسب زیبا. و سیف القاطع، شمشیر خاصی هست اونا میتونه برای خودش. و درع، اگر درعی هست مثلا زرهی هست اون را. فانها للامام علیه السلام، اینها مخصوص امام هستن که اینا را استثناء میکند، بعدن صحبت غنیمت و تقسیم غنیمت پیش میاد. این هم فرع پنجم. فرع ششم و کذا قطای الملوک، اون قطیعه ها، اون قطایع، اون اموال اختصاصی که برای ملوک هست. حالا یه جایی رو فتح کردن و یه اموالی هست، میگن این مثلا باغ ملک هست، این کاخ ملک هست، این اسب ملک هست. نیازم نیست که از اون اموال برگزیده باشه، اون اموال برگزیده یه عنوان خاصی بود، اون گذشت. نه، اون قطایع ملوک مخصوص ملک هست، اونها هم استثنا میشوند. فإنها أيضا له عليه السلام، اینها هم مال امامه. یعنی این مقدار را شرع پذیرفته که یه اموال اختصاصی داشته باشه، در میان عقلا بوده. حالا البته اون اموال غصبی که با غصب گرفتن، اونا نه، اون که به صاحبانش باید برگردانده بشد. اما اموالی هست که نه، غصبی هم نیست. فرض کن که یک اموال اختصاصی برای ملوک هست که شأن ملک هست که یه چین اموال را داشته باشد، به جهت کارش، به جهت موقعیتش، در مقابل دشمنان یه شوکتی داشته باشه، اونا مثلا حساب ببرن. گاهی همینطوریه دیگه، اگر اون شوکت را نداشته باشه، اون هیبت خاص را نداشته باشد، خب این باعث میشد که دشمن به اصطلاح به او احترام نکند. ولذا یه چیزی که عقلا قرار دادن و از غصبی هم در کار نیست، ولی این را شأن ملک میدونن که این امام و ملک باید اینا را داشته باشد. که البته اینم باید دید دیگه ها چه حدی مثلا چطوریه در غذا و ملبس. ظاهرن در غذا که هست، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام ظاهرن دارن در نهج البلاغه، که یعنی حتما دارن که اوسط ناس را باید در غذا رعایت بکند، یعنی اون سطح عمومی را رعایت کند در غذا، شاید در ملبس هم باشه. اما این معناش این نیست که یه قطایه نداشته باشه، دفتر کار مخصوصی نداشته باشه، ماشین خاصی نداشته باشه، پلان خاصی نداشته باشه. اینا گاهی عدم رعایت اینها باعث مشکلاتی میشد. رد فرمودید، این یه بحث دیگه است. بس قطایه الملوک غیر از این است که حالا در زندگی شخصی باید رعایت کند احوال اواسط اوسط مردم را، از اونها در خوراک مثلا چیزای خاصی نخورد. نه، همون مردم هرچی گیرشون میاد این هم از اونها بخورد، بیشتر مثلا برای خودش اختصاصاتی در این جهت نداشته باشد. این در ظاهرن در نهج البلاغه هست. فرمایید اونجا دو تا نسخه هست، یه نسخه میگه از اف الناس، اون صحیح نیست، اوسط الناس، اوسط الناس را باید مراعات بکنن، یعنی از اوسط مردم دیگه بالا نزنه خوراکش اینا. اما این عرض کردم تعارض و تنافی با این که یه قطایعی داشته باشد که لازمه اون ملک بودن هست در پیش عقلا، این منافی با اون نیست. رضا فهم اسلام آقا به این آسانی نیست که ما شما یک کلمه را یه جا ببیند یه جوانی بگد که ها پس بنابراین مثلا فرض کن که این خلاف اسلام، این پس کار این مثلا شخص این آقا خلاف است. نه، اینطوری نیست. مثلا یه جمله دیده که ما وقت وارد مسجد می شدیم پیامبر را نمی شناختیم، چون اینها می نشستن باید می پرسیدیم که کدوم شما مثلا پیامبر هستید. پس از این یه جمله را می بینه قضاوت میکنه، پس میگه شما علما منحرف مثلا شدید، چرا لباس خاصی می پوشید، چرا مثلا برنامه خاصی دارید. خب حتی ادامه اون روایت را نمی خونن. در ادامه اون روایت هست که بعد مسلمان ها دیدن خوب نیست، آمدن یک کرسی درست کردن برای پیامبر، پیامبر روی اون کرسی نشست. یعنی یه جمله شما می بینه که به مزاقش خوشش میاد، بعد شروع میکنه به قضاوت. فهم دین به این آسانی نیست که مثلا فکر کند که با یه جمله مثلا با دو تا جمله بتوند مثلا اون فقه دین را داشته باشد. باید مجموع مسائل دینی را داشته باشد بفهمه، بعد ببیند که چطوری هست، مثلا این زهد در کجا قرار داره، مثلا چه مقدارش واجبه، چه مقدارش مثلا مستحبه و هاکذا. لذا عرض میکنم که این قطایع الملوک را و این صفایا را جزء مستثنیات قرار دادن طبق حالا ادله که اشاره فإنها أيضا له عليه السلام. اولین مورد چی بود؟ فرمود که اگر امام جعالهی انجام داده، قراردادی انجام داده برای مصلحت خاصی، این استثنا می شود، اینا داخل غنیمت نمیارن. دلیل این می شود هم به ولایت پیامبر و ائمه اطهار اشاره کرد، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، و اون ولایتی که دارن که حالا در ولایت فقیه محل بحثه، اما در ولایت امام که دیگه کسی بحث نکرده که امام اولویت دارد، میتواند به شخص دستور بدهد که این مال شخصیت را مثلا بیار در فلانجا مصرف بشود. پس بنابراین در ولایت پیامبر و امام در شیعه هیچ بحثی نیست که امام حق تصرف دارد، حق اولویت دارد. بله در ولایت فقیه آیا ولایت مطلقه ثابت هست یا ثابت نیست، خب اونجا بحث هست. در فرمود گرچه شاید نظر مشهور این است که در حد متعارفش ثابته، حتی شیخ انصاری هم که در مکاسب مطرح میکنه یه جمله‌ای دارد که همون مقداری که اقتضای ولایت هست، اون مقدار از ولایت ثابته، اون مقداری که اقتضای ولایت هست. یعنی عقلا میگن بخواد کسی جامعه را اداره بکند باید این مقدار حق تصرف داشته باشد، که مثلا فرض کنید خیابان کشی بتوند بکند، بگه آقا این خانه شما را میخرم یه خانه دیگر، اگر این مقدار ولایت بهش ندن این نمیدونه جامعه را اداره بکند. اینا مرحوم شیخ انصاری دارد و بعدن میاد کمی تضییقش میکند، ولی این مطلبشون خیلی مطلب درستیه. این مقدار ولایت لازمه ولایت، لازمه حکومته، که از ادله میشه اینا فهمید. تفهمون در مکاسب هم هست، مراجعه بفرمایید. پس بنابراین پس این اموال اولا میگیم ولایت داره، بر فرض بگیم که به محض اینکه اینها گرفتن ملک مقاتلین شده، بر فرض بگید که ملک مقاتلین شده، ولی امام چی هست؟ آقا به ادله ولایت ولایت دارد. بعد فرمودید وجه دوم این است که اصلا غنیمت صدق نمی کند تا قبل از اینکه امام جعلی که قرار داده اون اخراج نشد، اصلا غنیمت صدق نمی کند. غنیمت وقت صدق میکند که بالاخره اون معونه که گفتیم اونها خارج بشن، اون مسائل دیگر کنار گذاشته بشد، اون قراردادی که امام داره با افراد اونها لحاظ بشد، بعدن شما بفرمایید که این غنیمته، غنیمت مقاتلین است. ولی اگر اونها خارج نشستن در صدق غنیمت ممکنه که کسی تشکیب بکنه و ظاهرا هم درسته، باید اون مصارف عمومی، اون مخارج عمومی مشخص بشن، بعد از اون بگیم غنیمته، تا اینکه بگید و علم انما غنمتم مثلا میاد بگید باید تخمیس بشه. بعد
دلائل بعد داره گفته بشه،
دلائل اینکه باید همون فر اول که باید جعل امام استثناء بشود، بعدا نوبت به خمس میرسد. نه نفهمید،
عبارت نیست،
عبارت مرحوم سید بعد اخراج ما جعله الامام علیه السلام من الغنیمه علا فعل مصلحت من المصالح، جعائل امام باید جولهاش باید اخراج بشه. دلیلش عرض کردیم، یکی ولایت امام که مسلم فقه ماست، ولایت امام معصوم، و دوم مسئله این که اصلا صدق غنیمت بر این محل خدشه است قبل از این اخراج، و سوم روایت خاصه است، روایت خاصه صحیح زراره. مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم استادشون نقل میکنن، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن جمیل، عن زراره. پس بنابراین حدیث صحیح هست دیگه، بله مشکلی درش نیست. علی ابن ابراهیم پدرش علی ابن ابراهیم هم میگم فوق توصیقه، توصیق خاص نداره ولی فوق توصیقه. خب فرموده که قال الامام یجری، این یجری را معنا کردن یعنی اجرا میکند اون قرارداداش، اون جعاله هاش چکار میکند؟ آقا اجرا میکند، یجری و ینفل، نفل میکند. نفل میکند یعنی زیادتر از اون خمس برای خودش میتونه برداره. نفل همون زیاده است. و یونفل و یوتی ماشا، دیگه این دیگه روشنتر دیگه، و یوتی ماشا در حقیقت شامل همه اون موارد هم میشه دیگه. هر چی که دلش خواست میتونه بده، حتی بدون جعالم بده. و یوتی ماشا قبل انتقع سهام، قبل از اینکه سهمها واقع بشن، میگن این سهم مقاتلین، این سهم خمس، قبل از اینکه اصلا سهام بیاد، امام یجری اجرا میکند، یونفل نفل میکند، زیادی را میتوند برداره، یه مقدار یعنی زیاد از خمس بردارد، و یوتی ماشا هر مقداری که خواست برای مصالح اسلام میتونه تصرف بکنه. این روایت در ابواب انفال همینجا هست، بذار نگاه کنیم. ابواب انفال حدیث دو، باب یک حدیث دو. برها صدر حدیث و ذیل حدیث دال بر این است که اگر خواستن میتوانن از همون غنیمت بدهن، پیامبر و امام میتونن بدهن. این هم روایت خاصه. باز روایت مرسله حماد، مرسله حماد هم در همون جاست. عرض میکنم که شماره چهار، صفحه بعد شماره چهار. و عنه عن ابیه، باز علی بن ابراهیم نقل میکنه از پدرش، عن حماد بن عیسی، عن بعض اصحابنا. مرسله حماد معروفه این دیگه، که حماد به صورت مرسل نقل کرده که بعض اصحاب اینا کی هست مشخص نیست. عن العبد الصالح نقل میکنن از امام کاظم علیه السلام، فی حدیث، حدیث هم حدیث طویله، قال ولل امام صف المال، که این البته هم دلیل اون فرع اول هست هم فرع دوم. صف مال، برگزیده مال، مال امامه. ان یاخذ من هذه الاموال صفها الجاریت الفارحه، فارحه یعنی الجمیله، و دابت الفارحه و صوب و المتاب به ما یحب و یشتهی، فذالک له قبل القسمه، و قبل اخراج الخمس، هنوز خمس نداده امام میتونه این را، و له، این دلیل استشهاد ما به این قسمته، و له ان یسد بذالک المال جمیع ما ینوبه، ینوبه یعنی عارض میشود. امام میتوند با همین مال همه مسائلی که بهش عارض میشود پیش میاد، اینها را با همین غنیمت سد بکند. من مثل اعطاء المعلفت قلوبهم و غیر ذالک مما ینوبو، به معلفت قلوب بدهد، به دیگران بدهد. فا این بقیه بعد ذالک شیئون اخرج الخمس من، یا اخرج الخمس من و فقسمه فی اهله و قسم الباقی الا من ولی ذالک، یعنی همون مقاتلین. بس در این روایت هم، در این مرسله هم فرمود و له ان یسد بذالک جمیع ما ینوبو، امام اختیار داره، میتوند همه مسائلی که براش پیش میاد با همین اموال میتوند اونها را به اصطلاح تأمین بکند با همین اموال. باز روایت شیخ هست از امام، از بله. پس حالا اون روایت شیخ را عرض خواهیم کرد. پس بنابراین طبق این ادله عامه و ادله خاصه ما قائل میشیم به چی؟ به اینکه امام میتوند اون جعائل را بردارد، امام حق دارد، جعائل برداشته میشد، جعلهایی که امام قرار داده برداشته میشد و بعدن خمس متعلق میشد به اون غنیمت، بعدن تقسیم میشه، حق مقاتلین داده میشود. در مقام یه روایتی هست که ظاهر اون روایت مخالف اینه، که همون روایت شیخه. اون روایت در ابواب الجهاده دیگه، در این جلد نیست، ولی من اینجا یادداشت کردم. محمد بن الحسن به اسنادی عن صفار، عن علی بن محمد، عن قاسم بن محمد، این علی بن محمد و قاسم بن محمد، ان سلیمان داود المنقری، این سه نفر توثیق ندارن یا تضعیف دارن، بعضی رو تضعیف دارن، بعضی مجهولن، بعضی مجهول. پس بنابراین این روایت از در سند ضعیفه. ان حفص بن الغياث ان ابي عبد الله علیه السلام فی حدیث، در اون حدیث صدرش شاهد ما نیست، ذیلش شاهد ماست که حفص بن غیاث که از علمای عامه بوده و به امام یه ارادتی داشته، قاضی بوده به امام صادق علیه السلام، یه ارادت داشته، می آمده مسائل رو از امام می پرسیده. خود حفص ثقه است، با اینکه عامی هست ولی ثقه است، ولی اون ناقلین از حفص، اون منقری و قاسم بن محمد و علی بن محمد، اونا چون توثیق ندارن لذا این روایت ضعیفه. فرمودن بله نه اونا سنی هستن دیگه. اون بله مثلا سلیمان بن داود المنقری عامیون و ضعف هم داره، یعنی تضعیف هم شده. باز قاسم بن محمد ظاهرا باز اون هم شیعه نیست، مثلا حالا باز دقیقاً یادم نیست، ولی خب بالاخره اینا تضعیف دارن، اینا یا مجهولن یا تضعیف دارن. این روایت ضعیفه، نظر سند ضعیفه. ذیل این روایت که حفص بن غیاث که از قضات عامه بوده و به امام ارادت داشته، از امام سوالات میکرده، ذیل این روایت شاهده مسئله میشد که منافی است به اون روایات خوندیم، ولی چون سندن ثابت نیست ولذا از اعتبار ساقط این روایت. علاوه بر این که مخالف اون روایات صحیح هست که خوندیم دیگه. قلتو حفص میگد که عرض کردم فهل یجوز للامام ان ینفله، میتوند یه چیزی زیادتر بردارد از خمس؟ فقال له ان ینفله قبل القتال، قبل از جنگ میتوند مثلا یه مقدار مشخص کند که من برمیدارم. فاما بعد القتال والغنیمه، غنیمه را که گرفتن، فلا یجوز ذلک لان الغنیمه قد احرزت، یه غنیمه گرفته شده مال افراد دیگه، این را نمیشه از افراد بگیریم. این روایت تفصیل قائل میشد، تفصیل بیان میکند بین قبل القتال امام از اول مشخص میکنه که بابا این غنیمت اینجا نصفش من برای کار خاص اختصاص دادم، این هم میفرماید حق دارد. اما بعد القتال و احراز غنیمت دیگه نه، نمیتوند بردارد. این مخالف اون اطلاقات روایاته. ما طبق اون اطلاقات روایت صحیحه و مرسله حماد و روایت صحیحه که زراره فرمودن و ادله عامه عرض میکنیم که فرق نمی کند که قبل القتال باشه بعد القتال باشه، امام میتوند اون چیزی قرار داده اونها را بردارد، حتی نیاز به قرار دادم نیست، امام میتوند از اون برای مصالح مصرف کند، برای مصالح که در نظر دارد میتوند مصرف کند.
دلیل قید نزدن چی بود؟ چون سند رو باید مشکل داره؟
بله سندش، بله. اصلا مرحوم شیخ طوسی در عده جمله‌ای داره میگه که شیعه اجماع دارد این چند نفر که مذهبشون مثلا عامی هست، اینها سکونی و حفص بن غیاث و این افراد رو میشماره، اینها را ما اجماع داریم که حدیثشون قبوله، ولی به شرط این که روایتشون مخالف روایت شیعه نباشه، یعنی قیدی میذارن. ولذا این حفص بن غیاث الان اینجا مطلبش مخالف اون روایات ما هست و بالاخره تفسیرش مخالفه دیگه.
اطلاق الان چنده به اون اطلاق این کلام داری بگم شاید بیاد به اون تفسیر دیگه، هم اینکه میگیم امام میدونه برداره همه اصلا میشه بردارم اگه قبلش مشخص کرده باشید بعدش نه.
اتفاقا اون روایت بیشتر ظهور داره در بعد، میگه که کل ما ینوبه، هر چیزی که عارض میشد برش، لهو ان یسد کل ما ینوبه یعطی ما شاء، در فرمودید این بیشتر ظهور داره در این که این غنیمت رو آوردن همینا میتونه تصرف کنه برای مصالحی که در نظر داره.
باشه همین میده تصرف کنه، کی تصمیم گرفت قبلش که آقا من اینقدر
عرض میکنم دیگه، این خلاف ظهور میشه دیگه، پس معارض میشه. نه ظهورش کاملا مخالف میشه. بلندتر بفرمایید. شیعه میدونن بله.
در
اگر شیعه بودن تقیه میکرده دیگه، و الا اونا قاضی قرار نمیدادن دیگه. اگر هم شیعه بوده در اون دستگاه وارد بوده، یک نوع تقیه ای انجام میداده که انه بله اون مثل علی ابن یقتین مثلا که در دستگاه هارون بوده. خب پس بنابراین این مطلب به نظر ما دلیلش روشنه و جای شکی نیست، این نسبت به اون مطلب اول، فر اول. فر دوم صفای الغنیمه. در اینجا هم ما روایات متعدد داریم، از در سند هم هیچ خدشهی درش نیست که صفای المال در اختیار امام قرار میگیره. مثلا باز در ابواب انفال حدیث 15، حدیث 15 را ملاحظه بفرمایید. و به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب، به اسنادهی برمیگرده به شیخ طوسی، شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب که از اجلا بوده، عن احمد ابن هلال، حدیث 15 را ملاحظه بفرمایید صفحه 506. و به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن هلال، این احمد ابن هلال همون احمد ابن هلال ابرتایی هست که منحرف دیگه، در زمان امام عسکری بوده، شخص منحرفی بوده و لعن درباره او صادر شده، عن ابن ابی عمیر، ولی گفتن با اینکه منحرف بوده فاسد بوده، علما در روایاتش قبول کردن به جهت اینکه قبل از انحرافش این روایات را ایشون مثلا گفته و دیگران اخذ کردن، نه اینکه بعد از انحراف باشد. و البته انحراف هم خب چند جوره، بعضی ها منحرف میشن دروغ هم میگن، بعضی ها منحرف میشن نه اصلا طوری هست که انسان میدونه این دروغ نمیگه. بعد فرمودید در واقفیه و در غیر واقفیه داریم افرادی که با اینکه وقف کردن ولی ثقه هستن. بعد فرمودید و ثقه بودن قابل جمع هست با انحراف در مذهب، مگر مواردی که اون مطلب مربوط بشه مذهبش، اونجا ها میگیم نه این دیگه قابل اعتماد نیست دیگه، ممکنه اینجا دروغ. اما مطالبی که مربوط به مذهبش نیست و این آدم هیچ ثابت نشده که دروغ بگهد، اینجا چرا اخذ نکنیم؟ داخل احمد بن هلال با اینکه شخص منحرف شده در یه دوره‌ای، ولی روایاتش از اعتبار ساقط نمیشد. خب احمد بن هلال عن ابن ابی عمیر عن ابان بن عثمان عن ابی بصیر، که اینها از اجلا هستند، ابان ظاهرا از اصحاب اجماع هست، ابی بصیر هم بصیر اسدی که یحیی بن قاسم اسدی، این هم از اصحاب اجماع هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن صف المال، همون مالهای برگزیده، قال الامام یأخذ الجارية روقه. اونجا ورقه داشتیم، اینجا روقه هست، روقه همون جمیله است، ورقه هم جمیله است، یعنی اینو معناش یکیه، روقه بگید معنای جمیله است، ورقه هم بگید معنای جمیله است. و المرکب الفاره، فاره هم باز جمیله، و سیف القاطع و درع، اگر زرهی هست، قبل ان تقسم الغنیمه، اینها که اموال برگزیده هستند، اینها مال امام هست، امام میتونه این را اخذ بکند، اخذ میکند. فهادا صف المال، اینها همون اموال برگزیده هستند که امام اینا را میتونه اخذ بکند، ولو از قطای ملوک هم نباشد، ولی یه مالی هست، یک خصوصیتی داره، اینها را میتونه امام اخذ کند. خب این روایت هم سندش اون بیانی که شد معتبره، هم دلالتش هم روشنه. باز روایت صحیحه ربع ابن عبدالله ابن جارود، این روایت هم در باب اول از ابواب قسمت خمسه، باب اول از ابواب قسمت خمس، باید برگردیم یکم جلوتر قسمت الخمس. بله باب اول از ابواب قسمت خمس، حدیث سوم. و عنه عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی. این روایات که عنه داره اینا رو میگن تعلیق دیگه، اگر مثلا مرحوم صاحب وسائل به صورت تعلیق ذکر کرده ممکنه در همون تهذیب هم به صورت تعلیق باشه، یعنی وقتی اسم ذکر نمیشد مثلا در محمد ابن الحسن ذکر نکرده دیگه، گفته در روایت اول ملاحظه میکنید میگه که محمد ابن الحسن به اسناد یعنی سعد ابن عبدالله، دیگه در اینجا نگفت مثلا محمد ابن الحسن به اسناد یعنی سعد ابن عبدالله، گفت و انهو یعنی از سعد ابن عبدالله. پس بنابراین این تعلیقیه، تعلیق در روایات به خاطر این که به اون نویسنده اختصار بکند و خسته نشد در نوشتن سند کاملا هی تکرار نکند از تعلیق انجام میدادن. اون وقت در تعلیق اگر در اول باشه همین میگن تعلیق، در وسط باشه میگن منقطع، در آخر باشه میگن مثلا مرسل، گاهی به همه هم میگن مرسل. در حال این یه نوع تعلیقه که اینجا و انهو برمیگرده به اون سعد ابن عبدالله. و انهو ان احمد ابن محمد، بله صفحه 489 ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، ان حسین ابن سعید، ان حماد ابن عیسی، حماد ابن عیسی هم که از ازلاس از اصحاب اجماع شمرده شده، ان ربعی ابن عبدالله ابن جارود، این هم ثقه هست، بس این روایت صحیح هست. ان ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اتاه المغنم، اگر غنیمت می آمد اخذ صفه، اون برق گزیده را می گرفت، و کان ذلک له، این برای پیامبر اکرم بود، ثم یقسم ما بقیه خمسه اخماس، بعد بقیه را پنج قسمت می کرد، و یأخذ خمسه، خمسش را می گرفت، ثم یقسم اربعه اخماس، بعد بقیه را چهار قسمت می کرد، بین الناس الذين قاتل علی، یعنی اون چهار قسمت را به مردم می داد. پس بنابراین اول صف مال را می گرفت، بعدن خمسش را، بعدن اون بقیه هم که چهار پنجم هست، چهار پنجم بقیه هست، اونم بین مردم تقسیم می کرد. خب پس بنابراین این روایت هم صحیح هست و این مطلب را اثبات می کند. از این روایات صحیح اثبات می شود که صف المال هم مال امام علیه السلام است، علاوه بر اون جعائل، جعله ها که به مردم می دهد، اموال برگزیده را می تواند بردارد امام علیه السلام، حقشه، می تواند حاکم اونها را بردارد. البته اونها که برداشتن بعد چه کار می کنند یه بحث دیگه است، معمولا زهدشون این طوری بوده که اینها را در اختیار بیت المال قرار می دادن، خودشون استفاده نمی کردن. علیه السلام در اون روایت هست که فدک را که تقسیم می کرد درآمدش را، اون ظرف را به عکس می گرفت که من همه را، همه پول ها را دیگه تقسیم، چیزی نمونده، یعنی همینطوری خالی برمی گشت خانه، یعنی با اینکه اینها در اختیارشون بوده ولی برای خودشون بر نمی داشتن. و صف المال این معنی نیست که بله اینا بله اون زندگی اشرافی دارن، نه، خداوند این حق را بهشون داده ولی اونها زندگی زاهدانه را انتخاب کردن. اگر انتخاب نمی کردن هم اشکال نداشت، مثل حضرت سلیمان علیه السلام، ولی پیامبر ما صلی الله علیه و آله انتخاب کرده زندگی زاهدانه را. بس این طوری هست، اینها حقشون بوده ولی اونها انتخاب نکردن طریق غیر زهد را. اون چیزی که در حاکم بیشتر مطرح هست عدالته، نه زهد. ولی برای اینکه مردم بیشتر به ایمان جلب بشن، به دین جلب بشن، فداکاری کردن، ایثار کردن، از حق خودشون استفاده نکردن، همه را در اختیار مردم گذاشتن. اینها را بتونه کسی ببینه در زندگانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و زندگی ائمه اطهار، همه اینها باز نشانه جلب به ایمان میشد. همین که میگیم صف المال مال خودشه ولی عملا اینا را در اختیار بیت المال قرار دادن و مردم استفاده کردن، اینا این باعث جلب مردم به ایمان میشن. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد. هم به معاید